کیمیای وصال. به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب مراتب یقین شنیدیم. در آن برنامه استاد اردمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر علمای عرفان دارای سه مرحله است، به توضیح مبسوطی پیرامون دو مرحله اول یقین، یعنی علم الیقین و عین الیقین پرداختند. در این برنامه استاد ارجمند به توضیح مبسوطی پیرامون مرحله سوم یقین که همان حق الیقین است می‌پردازند و ضمن بیان این مطلب که مرحله حق الیقین در واقع همان مقام فنای فی الله است و درجه بالای این مرحله مختص به وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و درجات بعدی متعلق به ذوات مقدسه معصومین و انبیا علیهم السلام و اولیاء الهی است، تذکرات مهمی را با استناد به آیات و روایات در این باره ایراد می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحله که بود با در اشارات خود قرآن استفاده می‌شود، مرحله حق و یقین است. البته به یک نظر مرحله چهارم با اون ترتیبی که پیش می آمدیم و به یک نظر که حقیقت هست مرحله سوم از یقین هست. مرحله سوم از یقین دیگه کاملا به قول معروف چون قلم اینجا رکی سر به شکست هست و اصلا جای صحبت های لفتی چندان نیست. اجمالم باید گفت که این مرحله از یقین یعنی مرحله از علمی که انسان به حقایق میرسد و نامش علم یقین است، از مراتب یقین است، علمی است که از طریق فنا و توحید پیش میاد. من به صورت سوال اینجا مسئله را سوال بکنم، گرچه سوالی که من میکنم جواب شما میدهید، بعد نتیجه گیری که میکنیم باز یک تصورهای ذهنی است و حقیقت غیر از این است. کسی که در مقام دیت به مرحله فناء فی الله که اسمش را زیاد شنیده ایم و گفته ایم و به توحید اصلی برسد، فانی فی الله باشد، همه مراحل فنا را تعیین کند، فانی فی الله باشد، خود دقت فانی فی الله خبری دیگه از خود او نمونده، او آمده دیگه از من خبری نمونده. محل فنا، فنا همین مراتب شب بالا بره، فنا فی الله. کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، به اصل توحید رسیده، فانی فی الله شده به تمام معنا، اینکه فانی فی الله شده، خوب تصور بکنید، تصور ذهنی فقط، خدا به همه چیز، به همه حقایق احاطه کامل به تمام معنا دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ شما الان من میبینید، از نزدیک هم میبینید، این دیدن شما من یقینیست دیگه، از مراتب عین الیقین هم هست، از نزدیک هم چیه؟ من میبینید، یا علم الیقین هست، عین الیقین، یکی از این دوتا هست. شما من میبینید، فرض کنید یه مقدار از باطن من باخبرید، ولی آیا این دیدن شما و این اطلاع شما، خلاصه این علم شما به من ولو از نزدیک حتی دیدنتون با اون احاطه‌ای که خدای من به من دارد چقدر فاصله دارد؟ با اون احاطه علمی ها قدرش زیاد است یا کم است؟ بله؟ بعد از اینجا تا خوشیدم به بیشتر فاصله بین ما و خدا ترجمه کنید. خدا من علم دارد، خدا من میبیند، ظاهر من احاطه دارد، باطن من احاطه دارد، شما همینطور من علم دارید الان، یقینی هم این دارد، میبینید در دیدنتون، اما اون احاطه علمی که خدا به ظاهر و باطن همه وجود من به تمام معنا با سلسله اسباب دله، با مراتب، با همه اعماق، با اون اول، با آخر، با همه چیز، با روابط، اون احاطه علمی که خدا به من دارد و اون نزدیکی که خدا به من دارد که از خود من به من هم نزدیکتر است و نحن اقرب الیه من حبل الورید، نه از شما بلکه از خود من هم به من نزدیکتر و عالمتر و محیطتر هست، با خبرتر هست. خب علم خدا اینجور، علم شما و ما اینجور. آن کسی که در مقام توحید تنا رسید پانی کلا شده، علم او علم کیست؟ گفتی؟ علم خدا. اونجا حق و یقین، حق و یقین، یعنی کلمه شدت کلمه جالب است. حق علم من بازالا اینجا شما سوال دارم، واقعا منصفانه بیاد، همه این علوم را صحبت کردیم، حقش این است اون یکی ها، حق علم دانستن و احاطه پیدا کردن این است که خدا دارد، یا اونها چی میگفتیم کدامش هست؟ حقش اینه دیگه، حق دانستن آن چه دانستن است، چه باید بگیم دانستن است، چه باید بگیم حق یقین است، همون است که خدا، علم خدا، احاطه خداست. و کسی که فانی فلدا هست از این یقین چیه؟ برخوردار است. اون یقینی که در مرحله عین الیقین بود، اون یقینی که در مرحله علم الیقین بود، از اونام بگذرون پایین ترها، اعتقادات، علوم جازم که داشتیم، وقتی که داشتیم، نه همه علم بودن، اما اینها کجا؟ علم خدا کجا؟ و علم خدا، علم اون کسیست که فانی در خداست. اون یقینی که خدا خود دارد با احاطهش به موجودات و مخلوقاتش، اون یقین برای اون کسی که فانی در خداست پیش میاد و این حق و یقین است. یقین باید اونجور باشد. قلیدا اینجا باید گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون که می گفتن مقام علیه السلام علیه بالاتر از این هاست، از مرحله علم و یقین، علم و یقین این ها، و علیه السلام علیه و حضرات معصومین و بالاخره اونها که خدا در این ردیف قرار داده، اگر غیر اینها کسانی باشن ایده کمی، اینها در حق و یقین هست، یعنی که فانی فی الله هند و خبری نیست. امثال مثلا البته باز مراتب در جا خودش محفوظ است، چون ببینید هم گفتم اول اینا کلیات است، از هر را شما برداشت کرده، خود حق الیقین مراتب دارد یا ندارد؟ خود حق الیقین هم چیه؟ مراتب دارد، کما اینکه عین الیقینش مراتب داشت، کما اینکه علم الیقینش هم چی بود؟ مراتب داشت. حق الیقین هم مراتب دارد، اون که رسول الله صلوات الله علیه دارد هیچ کس ندارد، چون فنایش فراتر از همه فناهاست و حجاب اکبر از خودش، و هر چه به هر کسی از انبیا و ائمه و دیگران و از کل مخلوقات افاضه بشود از حق واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ترجمه کنید، این واسطه رسول، اینا را بعد ها انشاءالله خدا میکنه شما خوب میفهمید. عرض کنم که امام در صحبتش در عهد قدیم میگفت که علی سلام الله علیه مظهر اسم جمع است به واسطه رسول الله. این خب حالا اهل صحبت میدانند که صحبت میکنه، اون به واسطه را باید بگد اونجا، حالا خب شاید خیلی به فکر دیواستی یعنی چه؟ این دیواستی حتی نیست، باید باشد. حجاب اکبر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چیزی به کسی، به موجودی، به هیچ چیزی نمیرسد مگر از طریق او. خب طبعا حق الیقین اصلش مال اوست، از اوست. فناء بالاتر، لقاء بالاتر، فناء کلاه میگیم ما. اونم فناء چه فنایی؟ چه اصلا ما تا تصور ذهنی و ایناش نمیتونیم. خب دیگرانم و همچنین علی سلام الله علیه و ائمه، مثلا حضرت ابراهیم و امثالین ها، که باز میدید امام میگفت که حضرت ابراهیم خیلی خوب گفتم، عیسی در بار حضرت ابراهیم درست نیست، یقتلون علی انفسهم، کجاست انفس باشد؟ عیسی رو جاییست که من باشم و شما باشید، من باشم و تو باشد، وقتی منی نیست و تو نیست بوست دیگه مسئله عیسی تعبیرش درست نیست. خب به صورت در مقام فنا حق و یقین است، یعنی هم علم خداست، هم علم شخص است، هم شخصی که فانی فالله است. این مرحله بالاتر است، گفتم اصلش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم به علی سلام الله علیه و کسانی مانند ائمه احیانا بعد از انبیا در مراتب مختلف یا کل انبیا در مراتب مختلف. در هر صورت حق و یقین، حالا اینم قرآن اشاره می کنه رسول الله. ببینید اینجا من در برای استفاده از قرآن این حقیقت را که گفتم یک مقدر یک توضیح دیگری هم عرض می‌کنم بعد آیاتی در این زمینه می‌خوام. ببینید من و شما گاهی وقتی مسئله وحی اون که به رسول اکرم صلوات الله علیه و میشد را فکر می‌کنیم، چون نمی‌دانیم وحی یعنی چه و نه و هیچ وقت هم نمی‌توانیم بدانیم وحی یعنی چه. اصلا من و شما نخواهیم توانست بدانیم که وحی من اونجور که هستا وحی هستا یعنی چه. هر کسی طور خیال میکنه، یکی فکر کنه اصلا این وحی نست میان به گوشش میخوانه، اینها نیست. اصلا خود یافتن وحی یا وحی یعنی چه مخصوص عهدش هست، از معماها و اسرار وجود است. اما با این همه فقط این نکته را من میخوام عرض بکنم، وقتی شما قرآن را میخوانید که در قرآن به اصطلاح قطعات همه قرآن را، همه قرآن وحی است رسول الله یا نه؟ وحی است دیگه. مثلا فرض فرمایید که در قرآن مثلا قطعی در آخر سوره مثلا قطعی میگم، اونجا که مثلا در جایی در سوره در جایی مثلا در سوره میگوید که بهشت چنین میشود، بهشتی ها چنین هستند و چنان هستند و الى آخر، جهنمی ها چنین هستند و چنان هستند و الى آخر، بله یا به همینطور اینا میگه وحی میشود. وحی را نمیفهمیم یعنیش، اما یه گوشش معنیش این است که یعنی رسول الله صلوات الله علیه در همون مد قرار گرفته یا نگرفته، در اون متن قرار گرفته، نه که بشه میاد خبر میدن مانند اونی که الان به من و شما خبر دادن. خب به من و شما خبر رو ما هم یقین پیدا کرده، اینطور نیست وحی که بیان به گوشش خبر بدن. که مثلا در سوره ایزا وقعه مثلا از باب مثال این نمونه بگم که روشن تر بشه، از باب مثال اصلا لقاینا کل قرآن اینطوریست. مثلا در آخر سوره ایزا وقعه میخوانیم که وقتی که انسان اون لحظات آخرش میرسد که بمیرد، که اون حالت احتضارش، حالت مرگ و احتضار، می فرماید که از آیات 88 تا 96 می فرماید فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، 88 تا 96 واقعه سوره زابقه. ببینید اینجور میگه، میگه فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، اون مسئله مردن را مطرح میکنه. اگر اون کسی که میمیرد روح از بدنش قطع علاقه میکند، اگر از مقربین است در روح و ریحان و جنت چی است؟ جنت نعیم است. و اما این کان من اصحاب الیمین، اگر اونی که میمیرد از اصحاب یمین است، سلام لک من اصحاب الیمین، در او هم سلام از اصحاب یمین سر دسته میگذرد. و اما این کان من المکذبین از ظالمین، اگر اونی که میمیرد از مکذب ها باشد، از تکذیب کننده های حق و حقیقت از اونها باشد که در زلالت هست. فنزل من حمیم، بهش اون آتش گرم مانند آب را که روان است و مایع است آماده کردن و تسلیت و جهیم، به جهیم میرسد این نهار. خب اینا را میگه، خب اینا که رسول الله میگه یعنی مانند اونیست که به من شما گفتند الان ما میگه اینطور میشود بهش وحی میشود، یعنی تا یه شخص دیگه مثلا میامد جبرئیل مثلا به گوشش میخوند تا به گوش ماها نمیرسه و بعدم از ترگو به گوش ما میرسه، اینطور نیست. گفتم وحی نمیفهمیم چیه، اما یه معنیش این است که رسول الله مثلا همین حالا چه میفرماید در متن این هاست. دقت میکنید خدا در متن این جریان است که این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، یا در متنش نیست؟ خدا در عینیت متن عینیش هست و همچنین در متن عینی این کان من اصحاب الیمین خود دفت کنه که فسلام لکم من اصحاب الیمین هست یا نه؟ بله در متن عینی این هست که اما این کان من المکذبین از ظالف هم نزلون من همین، چه کسی که تکذیب بکنه موقع مردن نزول همین براش هست، این خدا بهش احاطه دارد به این جریان. رسول الله هم در مقام وحی به اقتضاء وحی در متن این جریانات هست به عنوان احاطه حق کلیتینی به لحاظ فنا فلله. خلاصه کل به وحی اینجوریست، آنچه به رسول الله وحی میشود در همه متن واقعیات هست، نه اینکه بهش میان خبر میده مانند خبر ساده، اینطور نیست. وقتی اینها را بیان میفرماید بعد میفرماید همین جان کندم ها میفرماید که این ها زاله و حق بلیدی، این که گفتیم برای شما این حق بلیدین است، یعنی این که من به شما میگم بلیدین، اونم در مرحله کجاش؟ در مرحله حق بلیدینش است. نهازاله و حق بلیدین در متن جریان، در متن این واقعیت این است که من میبینم، که من مییابم، من در متنش هستم به اذن الله به شما میگویم این نهازاله و حق بلیدین حسب به بسم رب کل عزیز. اینجا شما انشاءالله بعدها عارف میشوید، این نکته را بگم الان فکر نمی کنم براتون مفهوم بشه خوب، اما در بحث اگر عارف شدید یاد خیری میکنید که این نکته براتون ممکنه راه گشا باشد. اینجا به دنبالش خورم میگه فسب به بسم رب کل عزیز، حالا مشغول تسبیح اسم رب باش. این به لحاظ تجلی ربوبیت به معنی کامل و جمعیش در وجود رسول الله صلوات الله علیه هست که با مدام انا را به دنبالش می آورد. این نکته هم باشد، فلذا شما در دو مورد کلمه حق الیقین را دارید، به دنبالش هم این کلمه هست که فسب به بسم رب بکر از این تجلی ربوبیت در وجود او که انا را به دنبالش می آورد. در صورت خب دیگه این نهازاله و حق الیقین، حق الیقین هست این هازا له و حق الیقین. اول حقایق را گفت از مقربین این طورن، از اصحاب یمین اون طورن، مکذبین این طورن. این هازا این حق الیقین است. هازا معنی این هست یا نیست؟ هازا معنی چیه؟ این را کجا میگن؟ همونجا که حق الیقین است. این هازا له و حق الیقین. انشاءالله که تلقین و درس اهل نظر به قول حافظ یک اشارت هست، انشاءالله این اشارت ها غافل نباشی تأمل روش بکنی. کردم اشارت دیگه دیگر که مکرر نمی کنم. خب یک آیه، یه مورد دوم که بیش از دو مورد کلمه حق الیقین در قرآن به کار نرفته، در سوره طاقه از آیه 48 تا 52 می فرماید و این نقل تذکرتون للمتقین، این که ما می گوییم این که آوردیم از قرآن حقایق اینا تذکره است برای متقین و اینا لنعلم ان منکم مکذبین، ما می دانیم ایده ای از شما تکذیب می کنید و اینه لحسرتون علی الکافرین و این تکذیب حسرت است در کافرین، حسرت است در کافرین، حسرت خواهد بود نه حسرت هست بر کافری. دقت کنید، من دیگه با شما که یه خورده ذوق عجیب بحث میکنم، با این نهازا و اینه لحسرتون علی الکافرین، این تکذیب حسرت هست بر کافرین. یعنی الان خودشون نمی فهمن، اهل حجاب نمی بینن، همین الان همین تکذیب براشون در پشت حجاب که برای رسولت هم دیگه پشت حجاب ندارد چیه؟ حسرت و ناله. تا وقتی که حجاب رفت معلوم میشه. و این بعد میگه و اینه لحق الیقین، این حق الیقین است. حسب به بسم رب بکل از این باز به دنبالش میگه حسب به بسم رب بکل از این. خب محله چهارم از یقین بود که حق کلیت تو گفته من چهار محلش میگم. بعضی از عرفا خواستم یه مرحله پنجمی که من گفتم نمیگم ولی فقط اسمش میبرم که خواستم بگن حقیقت و حق کلیتین از نامش. ولی خب حقیقت این است که همین چهار مرحله است. اونم محلی اولش هم ما گفتیم قبول نداریم. حقیقت نسل مرحله در تقسیم بندی کلی اگر بخوام از اشارات قرآن خوب استفاده بکنیم، یقین سه مرحله دارد: علم و یقین، عین و یقین و چی؟ حق و یقین. گرچه هر کدام از اینها مراتب دارد و بین اینها هم مراتب بی نهایتی هست. حقایی وقتی یه هر داد انسان به حقایی به هر اندازی با عمل پیشرفت میرسد و اینا همش با عمل است. من در جلسه گذشته اشاره کردم که مسئله را در مقام تحلیل که چگونه برای انسان ادراکات بالاتر پیش میاد، که اون ادراکات بالاتر موجب یقین در مراتب مختلف میشود، یا بفرمایید یقین در مراتب مختلف را میآورد، یا علوم در مراتب مختلف را میآورد، اون ادراکات بالاتر را که از طریق عمل در وجود انسان پیش میاد، عمل هرچه هم اجماع رو شما در اینجا پیدا میگیم، عمل هرچه هست برای انسان ادراک بالاتر میآورد. خوب دقت کنید، درک بالاتر میآورد. درک بالاتر یعنی نوع دیگری از درک که پشت حجاب را از حقایق در ابواب مختلف انسان مییابد. دیدنی ها را میبیند، شنیدنی ها را چه میکنه؟ میشنود، نه با این دید نه با این شنید. چشیدنی ها را میچشد، یافتنی ها را مییابد الی آخر. با یه عبارت دیگه تکرار میکنم مسئله را: عمل، تزکیه، تجرید، تطهیر درون، به اصطلاح تهذیب دل، در وجود انسان شعور دیگر یا شعورهای دیگر پیش می آورد، ادراکات بالاتر پیش می آورد، که با اون شعورها و ادراکات بالاتر ما از دانستنی ها و یافتنی های بالاتر چی می کنیم؟ بهره‌مند می شویم. و این نامش یقین است. کلی مسئله را اگر بخوام در یک عبارت خلاصه بکنیم به این صورت می شود. خب من اگر از این چشم ظاهر را نداشته باشم، دیدنی های عالم ماده را میبینم؟ بله؟ نه. اگر گوش ظاهر را نداشته باشم، شنیدنی هاشو نمیشنوم. ما یک سیستم ادراکات بالاتر داریم، اونم یک سیستم میگیم زیاد است، در مراتب مختلف، در مراتب مختلف. چشم بالاتر داریم، گوش بالاتر داریم، ذائقه بالاتر داریم، لامسه بالاتر داریم، عقل بالاتر داریم، یافتن بالاتر داریم. خیلی هاش هم اسم ندارد از شعورهای بالاتر، فقط باید بود شعور بالاتر، یعنی اسمی که کلمه با کلمه تردی هست. چون اونها الان در وجود من و شما در پشت حجاب است. در پشت حجاب است یعنی بالقوه است، به اصطلاح علمیش یعنی در محله استعداد است. اینها با ریاضت و مجاهدت که در سلوک الله پیش میاد، اینها از استعداد به فعلیت میرسد، تحقق پیدا میکند، فعلیت پیدا میکند. اون وقت اون چشم در وجود انسان تحقق پیدا میکند، اون گوش در وجود انسان چی میکنه؟ تحقق پیدا میکند. الان چون ما آن چشم را نداریم، اون قسمت از دیدنی ها را نمیبینیم. چون اون گوش بالاتر را نداریم، اون شنیدنی ها را چه باید با گوش بالاتر شنید؟ ما اونها را چیه؟ نمیشنویم. مسئله به این شکل. انشاءالله در مشاهدات و کاشفات مخصوصا عرض میکنم. خب در اینجا من چند سطری هم از مثنوی بخوانم. اشارات است به همون ادراکات بالاتر که در مراتب مختلف یقین با این آیات الهی در وجود انسان پیدا می شود و انسان پشت حجاب در مراتب مختلف پی می برد. می گوید که شد سفیر باز جان، باز معنی همون باز یعنی پرنده، باز پرنده است، سفیر هم که نداست. آیه در قرآن داریم، حالا مثل من اینو بگم خودم اشاره بکنم، شما در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که می فرماید که ابراهیم ستاره ها را دید، ماه را دید، آفتاب را دید، اینا را میگید، میگفت که این نیلا و حب بر چی؟ آقلی. حالا اینا معنیش چیه؟ ساری ندار، ولی اونجا که یقین ابراهیم را مطرح می کند و ملکوت را به او ارائه کردیم، نشان دادیم که همون در مراتب عالیه یقین برای ابراهیم سلام داره، اونجا مسئله لاحب بالآفلین را مطرح می کند. اینجا مسئله می که شد سفیر باز جان در مرج دین، سفیر همون ندا، نعره های لاحب بالآفلین. سالش اگر این نعره های لاحب بالآفلین را داشت، ریاضت را شروع کرد، آفلها را گذشت، آفلون چیزی که گروه می کند، چیز غیر از خدا که گروه چیه؟ نکنم همه آفلن. سالش باید از اول نعره لاحب بالآفلین داشته باشد تا آخر. شد سفیر بازجان در مرج دین، نعره های لاحب بال آفلین. باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشم می رسید. وقتی این نداها به جا بود و دنبالش آمد، نداها را سالی سرداد، از عطای بی حدت چشم می رسید. باز می خوانم شعر: باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشم می رسید. یا بینی بوی و گوش از تو سما. این میگه که از عطای بی حدت چشم میرسی، چشم بالاتر، دیدنی های بالاتر را میبینه. یا بینی بوی، وقت بویدنی های بالاتر را انسان چی میکنن؟ استشم خالص دیدن نیست، چه اصلا هوای بالاتر هوایی رست میشه، انسان شامه بالاتر پیدا میکنن، چشم بالاتر پیدا میکنن، گوش بالاتر پیدا میکنن و همچین ادراکات دیگر. یا بینی بوی و گوش از تو سما، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود اون حس را فطور و مرگ و شیب، مالک الملکی به حس چیزی دهی، تا که بر حس ها کند آن حس شهید. خب یه جای دیگه فقط در سما، در سما میده، سما سما، البته این به یک اعتبار میشه گفت سما، به یک اعتبار میشه گفت سما، از اینجا باید سما بگیم. اولیا را در درون بس نغمه هاست، دقت کنید، میگه اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. ولی وقتی ولی خدا در سلوک پیش رفت، شنیدنی ها پیش میاد، صحبت ها هست، گفتنی ها هست، نداها هست و الی آخر هدایت ها هست، اشارت ها هست. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که سخن ها گوش حس باشد نجس. این سخن های ظاهر وقتی گوش حس را دیگه مشغول کرده، این گوش حس اون نغمه ها را نمیشنود. در جایی بوید که همین گوش حس پرده اون گوش حال بالاتر است. اصلا مادامی که این گوش حس را ازش قفلت نکردیم، اون گوش بالاتر باز نمی شود. و همینطور چشم، و همینطور ادراکات میکرد. سخن مطلب در اینجا حالا زیاد است و در یه جا دیگه میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. واقعا حرفش خوبی بود. نغمه های اون نغمه ها که میاد همش حقایق را فقط در رابطه با این نیست که حقایق برای انسان مکشوف میشه، یه قسمت از اون نغمه ها که اصلش همون هاست انسان را اولا اصلش در مسیر بوده پیش میبرد. عجب هم پیش میبرد. چه نغمه ها، چه اون نداهای غیبی، چه نداها که حاطب های غیبی و ندا کننده های غیبی، چه پیش بردن ها که اون نغمه ها دارد، چه نهیب ها که میزند، چه ذوق ها که ایجاد میکنند، چه پیش حرکت ها که در صالح ایجاد میکنند. اینم اونجا اشاره میکنه، میگه نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. اینا هاش در مراحل یقین پیش میاد. اولا گوید که ای اجزای لا، غیر خدا هر چه هست اجزای چیه؟ اجزای لا است. لا اله الا الله. اینا همه من و شما و همه هر چه هست اجزای لا است. از این اجزای لا باید گذشت تا به الا رسید. این اجزای لا حجاب الا است، نه حجاب است. اینا را خوب گفته. این زلای نفی سرها برزنید. اینا را به خود سالک میگه، از خود باید خودی را پردن و کنار گذاشت. این زلای نفی لا اله الا الله سرها برزنید، وین خیال و وهم یک سو افکنید. بعد مثل مولوی میگه گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. لیلالا نمیگم چی میگم. جان ها سر برزنند از دخمه ها. دخمه اینجا را میگم که انسان مخفی میشه. گوش را بعد میگه که حالا دیگه من نمیگم، اما گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. یعنی تو اگر گوشت خودت نزدیک بکنی میشنوی اون نغمه ها را. حالا اینم بازن اون از اون حرف هاست که برای من شما هیچ معنی ندارد. میگه شما اگر گوشت رو نزدیک کنید نغمه ها پر در این عالم، برای من شما این حرف هست دیگه. اما حقیقت هست، حقیقت هست، همه جا پر هست، پر از نغمه ها، نداها، گفتارها، تنها مختلف. اونی که به انسان نهیب میزند، اونی که انسان را تهدید میکند، اون که انسان را هدایت میکند، اون قسمت که انسان را به ذوق میآورد، اون قسمت که به انسان حقایق را ارائه میدهد، اون قسمت که انسان را از اشتباهات، اصلا عالم پر از گفتگوست. متاسفانه خبری فعلا در گوش ما نیست. خب اینم یک این در مراحل یقین پیش میاد. چند بیتی از مثنوی خوندم. در آخر امام صادق سلام الله علیه فرماید که الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرماید یقین بنده خدا را به هر حال بالاتر و مقام عجیب میرساند. حال سنی و مقام عجیب. اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن هزم شأن الیقین. امام صادق فرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه از عظمت شأن یقین خبر داده است. اینکه نقل می کنم از مصباح الشریعه است. این ذکر عنده. امام صادق فرماید که رسول الله از عظمت شأن یقین این چنین خبر داد، اون وقتی که نزد او از یقین صحبت شد، نزد رسول الله ذکری آمد از یقین و رسول الله گفت که این عیسی ابن مریم علیه السلام. رسول الله گفت عیسی ابن مریم سلام الله علیه کان یمشی علی الماء، روی آب راه می رفت. فقال، یعنی چیز امام صادق فرماید که نزد رسول الله که صحبت شد که می گویند عیسی در اثر یقین روی آب راه می رفت، رسول الله فرمود، امام صادق می گه رسول الله فرمود لرزداد یقینه، اگر یقینش بالا بود یعنی عیسی، لمشا فی الهوا، در هوا هم راه می رفت. تا اعتدل نبه هازا. بعد امام صادق فرمود که رسول الله با این بیانش به این حقیقت ما را دلالت نمود که ان رتب الانبیا علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین. رسول الله ما را به این حقیقت هدایت نمود که رتبه های انبیا با این که همه منزلتشون در نزد خدا بالاست، با این همه رتبه های انبیا در رابطه با حقیقت یقین با هم دیگر فرق دارد. چون عیسی گفت اینطور، صحبت عیسی اینطوره، هر بود اگر بالاتر بود در هوا را راه می رفت. امام فرماد که از این استفاده می شود که مراتب یقین در خود انبیا حتی شیه در خود انبیا متفاوته. ولا نهایت لزیادت یقین علی الابد. بعد امام صادق فرماد که هیچ نهایتی برای زیادت یقین الالعبد الالعبد چیه؟ نیست. و مؤمنون ایزم متفاوتون، مؤمنینی که اصحاب یقین هستن هم مانند انبیاش دون متفاوتن، مؤمنین اصحاب یقین هم در یقین چه هستن؟ در یقین متفاوت هستن. من توضیحش رو قبلن یک گفتم میده، متفاوتون فی قوت یقین و ضعفه، در اشتداد یقین و در ضعف یقین. بعد امام شروع می کند به قسمتی از مراتب یقین در بعضی از مؤمنین اشاره می کند. من مطلب را دیگه این که عرض کردم به روایت را باز تکرار می کنم، از مصباح الشریعه از باب یقین برای شما خوندم قسمتی از بیان امام صادق سلام الله علیه در یقین است. باز ما به آثار یقین نرسیدیم که خوب این برای یقین را توضیح دادیم اجمالا، اما آثاری که یقین دارد از آیات و روایات چیست نگفتیم. شما انشاءالله خود کنگر یه وقت خدا خواست و آمادگیشی داشتید در با مطالعه به آثار یقین که از اشارات آیات و روایات استفاده می شود در گفتار علما اخلاق هست انشاءالله مطالعه می کنید. البته اون اندازه که با مطالعه در میاد و این دا آثارش اینن چیزی که باید اینن یاد. خب میدوارم که انشاءالله خدا ما و شما را اقلا از اون مرحله اول یقین که همون گفت میشه یقین معلوم نیست باشد، از اون اعتقاد جازم بیشک و شبهه که از خطورات و وساوس و حدس نفس و اینجور چیزها هم بدون باشد، همیشه بهرمند بکنه، برخوردار بکنه، بقیهش رو بخشیدیم به اهلش. و السلام علیکم و رحمت الله.
نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من کجا که دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم جاره.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را پیرامون مرحله عالی یقین که همان حق الیقین است شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. همکنون با پخش تلاوت زیبایی از سوره مبارک تکاثر با صدای استاد شهات محمد انور برنامه را به پایان می‌بریم و تا دیگر برنامه شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.